أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض شد که ما نمیتوانیم بر اصل حسن قبح برهانی اقام بکنیم، الا اینکه اگر حسن فعلی یا قبح فعلی رو تشخیص دادیم، اونگاه ما میایم احتمالاتی رو به نفس خودمون عرضه میکنیم و ارائه میکنیم. میگیم آیا اینی که من این کار رو حسن یا قبیح میبینم ناشی از تأدیب مؤدبین یا تعلیم معلمین یا قوانین مقننین یا تلقین بفرمایید که اطرافیان و جامعه، آداب و رسوم، ثقافت و چیزهای از این قبیل نیست؟ اگر شخص به عنوان یک انسان سوی، انسان معتدل، این احتمالات رو به خودش عرضه کرد و در این حال دید نه، کماکان این قطع دارد و یقین دارد به این که این حسن و قبح وجود دارند، در اینجا از دو حال خارج نیست: یا حقیقتاً این حسن و قبحی که در ذهن او نسبت به فعلی یا افعالی شکل گرفته است معلول امور مذکوره نیستند، پس او به واقع دست پیدا کرده، پس شق اول اصابت الواقع هست حقیقتاً. چرا؟ به جهتی که واقعا معلول نبودن دیگه. این که احتمال نمیتونیم احتمال رد بکنیم، که احتمال که میشه وجود داشته باشه، چیز امر عجیبی نیست که واقعا تحت تأثیرش کنیم از اونها نباشه. این شق اول، این احتمال اول. حالت دومش چیه؟ حالت ثانیه این است که نه، به حسب اعتقاد خودش اینطور باشد، یعنی او وقتی همه اون احتمالات رو به خودش عرضه کرد دید نه، به نظرش نمیاد که هیچ کدوم از اونها و اینجا مطرح باشد، جزم پیدا می کند و اعتقاد پیدا می کند به این که این واقعا این کار حسن است یا کار دیگر قبیح هست، و لذا محضر مبارکتون که دیگه شکی در وجود او نیست، و همین مقدار براش کفایت میکنه. ما در اصول همین مقدار رو میخوایم، چیزی بیش از این نمیخوایم. این بنابر این نیست که ما با عقل منطقی و یقین منطقی با مسئله مواجه بشیم، قرار بر این هست که اینجا نگاه ما نگاه اصولی باشد. حالا تعبیر عقل مسامحه بود، همون منظورم یقین، یقین منطقی ما اینجا که نمیخوایم، که ما یقین اصولی میخوایم. در نگاه اصولی و منطق در اصولی، یا بگید اون معیار اصولی، ما بگیم همین جزم براش کفایت میکنه و دارای حجیت است. این تمام، بیش از این مقدار رو ما لازم نداریم. خب حالا پس بگیم آقا این اگر این شد، اگر مطلب به همین جا رسید، ما بگیم که عرضون خواهدتون که مطلب تمام هست، ما چیزی دیگری بیش از این مقدار نمیخوایم. ما در بحث حقانیت فرض بفرمایید که این عقل عملی نیازمند برهان نیستیم، لذا اون بیانی که محقق اصفهانی علیه الرحمه دارن، ایشون میگن که اینی که از عقل عملی شما میفهمید آیا این مضمون الحقانیه هست یا نیست؟ خب زمان حقانیت در این است که قضیه ای برهانی باشد. بیان محقق اصفهانی عرض میکنم، اینی که قضیه ای مضمونت الحقانیه باشد، یعنی کاملا شما یه گارانتی دارید، یه ضمانت دارید و آنگه حقانیتش تمام، این باید برهانی باشه. نقدر فرشه از کنم زمان حقانیت این بفرمایید که نست که برهانی باشه. خب یعنی چی؟ یعنی این که این از مواد برهان باشه. که اینها هم همون بدیهیات ششگانه هستن، بدیهیات ششگانه که شما در منطق اینها رو خوندید که اولیات، فطریات، حسیات، تجربیات، حدسیات و متواترات اینها هستن. مخصوصا اون قسمت از مسارتون که اولیات فطریات، ولی خب بعد از اونش هم همینه، فرقی نمیکنه. در حقیقت حالا این اینا که عرض میکنم این کلمات محقق اصفهانی نیست دیگه، مستفاد از اون میخوام عرض بکنم. کما این که یقال، کما یقال از صفحه الاولا من صفحات معرفت البشر و هی صفحه البدیهیات مضمونه الحقانیه. صفحه اول از صفحات معرفت بشری رو بگیم صفحه بدیهیات، این صفحه مضمونه الحقانیه است. بحثی دارید برید تو صفحات بعدی بحث کنید، صفحه اولا رو کار نداشته، اون تمامه، اون دیگه حقانیتش ثابت هستش. خب بعد حالا اینا که عرض کردم، اینا باز تاکید کنم این عبارات محقق اصفهانی نیست، چون کلمات رو جستجو کنید شاید مطلبشون اینه. عرض خدمتتون که بعد ایشون اینو بررسی می‌فرمان، می‌فرمان خیلی خوب ببینیم این قضیه خروجی عقل عملی، این قضیه که عقل عملی اون رو کشف کرده است، آیا این تو این اقسام سته هست یا نیست؟ ایشون میگن نه خیر، در هیچ کدوم از این اقسام نیست، هیچ کدوم نیست. من حالا نمیخوام بیانشون مفصل عرض کنم، به اجمال ایشون میفرمان که در هیچ کدوم از اینها نیست. خب در این چهار قسم اخیر که واضحه، حسیات و تجربیات و حدسیات و متواترات، ما بگیم که این که واضح از اینها نیست، عقلیات از امور حسی و تجربی و حدسی و همچنین از قبیل اخبار متواتره نیستن، این که جای بحثی ندارد، میره فقط اون به قسم اول، بگیم اولیات و فطریات. فطریات ما بگیم اون ربطی به قضایای عقل عملی ندارد، قضایای فطریات اون قضایایی هستند که قیاساتها معها، قضایایی هستند که قیاساتها معها، یه قیاس خفی در اونها وجود دارد. از محضر مبارکتون که و لذا ما اونها رو میپذیریم و هیچ مشکلی باهاشون چی نداریم. فرض فرمایید که این که معروف است، میگن الاربعه زوجون در حقیقت اینطور، اگر بخوایم بازش بکنیم، وقتی بازش بکنیم اینطور میشه، میشه ان الاربعه تنقسم الى جزئین متساویین و کل ما ينقسم الى جزئین متساویین زوجون فالاربعتو زوجون. از فطریات الاربعتو زوجون، از فطریاته، لیکن یه قیاس خفی درش هست، قیاس خفی همین بود که ما عرض کردیم، این تو دلش خابیده، الاربعتو زوجون یه همچون قیاسی درش خابیده است. ما در اولیات ارسان خواهدتون که در فطریات ما میگیم قضایایی هستن، در فطریات میگیم القضایا التي قیاساتها معها. خب آیا اونی که عقل عملی میگد از همین قبیله؟ نه، از این قبیل نیست، از این قبیل نیست. پس از فطریات که نیست، از اولیات چطور؟ در اولیات ما اینطور میگیم، میگیم که اولیات القضايا التي لا يحتاج الجزم بها الى اكثر من تصور الطرفين وتصور النصف. حالا بعضی فقط تصور الطرفين رو میگن، بعضی تصور النصف هم اضافه میکنن. حالا اینش مهم نیست، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ به همین مقدار بگیم که این کافی هست و بیش از این مقدار ما لازم نداریم. اگر طرفین نسبت رو ما دیدیم و حالا نسبت هم تصور کردیم، حالا الان اونم اضافه بکنیم، باید حکم بکنیم آیا در عقل عملی اینطوره؟ نه خیر. چرا؟ شاهدش همین اختلافی است که وجود دارد، شاهدش اختلافی است که وجود دارد. افراد اختلاف میکنن در موارد حسن و قبیح، با هم دیگه اختلاف دارن. پس از این دوتا نیست، از محضر مبارکتون که، و در نتیجه ما بگوییم که پس این مضمونت الحقانیه نیستش و قابل قبول از این حیث نیست. خب حالا اینی که ایشون میفرمان که بدیهیات ست، مثلا اولیات و فطریات و حسیات و تجربیات و حدسیات و متواترات و از این حرفا، حالا این من کاری ندارم که اینجا دیدگاه ها مختلفه، مثل مرحوم های صدر که ایشون نظر مبارکشون است که مواد برهان منحصر در دو چیز است، نه در سه چیز، دو چیز. عرض خدمتتون که اون بقیه اون تجربیات و حدسیات و متواترات و حسیات اینا مضمونات صحه نیستن. البته این مقداری که در تقریرات استاد ما سیدان استاد آقای حائری آمده تو تقریرات دارد که منحصرن در سه چیز، یعنی تجربیات و حدسیات و متواترات، لکن این رو از خارج بنده میدونم که نه ایشون خارج از بحث تقریراتشون ایشون حسیات رو هم نظرشون هستش که حسیات هم بفرمایید که اینها هم مضمونات صحه نیستن. ایشون نظرشون هستش که اون چه که مضمون صحه هستش اولیات هست و فطریات هست و عرض محضر مبارکتون که ایشون نظرشون این است که اینطور هست. البته در باب حسیات یه نکته‌ای وجود دارد و اون که مرمایی صد میگن اگر محسوسات اینا محسوس بالحس الباطنی باشن اینا مضمون صحه هستن، مضمون صحه هستن. حالا با این نگاه بخوام اگر بگیم که محسوسات بالحس الباطنی مضمونت صحه هستن، با این نگاه شاید بگیم بله این زمان حقانیت در محسوسات بالحس الباطنی حتی از اونای دیگه بالاتر هم هست. چرا؟ چون در حقیقت یه علم حضوری لدن نفس حاصل هستش نسبت به اینها، لذا بگیم بیتور هست. حالا کاری به این نداریم، عرض محضرتون که اینا به این بیان هست و اینشون اینو مطرح کردن. خب تمام کلام در این هست که اگر شما دنبال چنین مطلبی باشید ما میگیم بحث شما اصلا به درد ما نمیخوره. شما میخواید استدلال کنید بر عدم زمان حقانیت قضایای عقل عملی، چرا؟ تمام کلامتون همین یک کلمه است، میگید برای این که در این قضایا اختلاف میشه. یه عده میگن این حسنه، یه عده میگن نه اصلا حسن نیست، لعل عده میگن همین کار قبیحه. یعنی اینقدر اختلاف ممکنه رخ بده. اگر چیزی که محل اختلاف باشد ما بگیم که این شاهد است بر این که این از اولیات نیست، ارسان خواهدتون که یا مثلا چیزهای از این قبیل نیستش. ما نکتهی که داریم اینجا ارسان خواهدتون که بدن نشه بگیم از حق نفس نیست و چیزهای از این قبیل، نکتهی که اینجا داریم یکی این هست که ما بگیم که مراد شما از اختلاف چیه که شما میگید اختلاف عقلا. خوب توجه کنید این یه نکته روشن بشه، نکته خوبیست. مراد شما از این که میگید عقلا با هم اختلاف میکنن چیه؟ آیا اختلاف میکنن در اصل این که این کار حسن است یا قبیح است؟ حسن و قبیح گفتیم دیگه، حسن و قبیحی که ناشی از تلقین و تعلیم و تعدیب و ثقافه و قانون و اینها نباشد دیگه، اون که دیگه نخواهیم تکرار کنیم دیگه ها؟ نه، در اصل اونا رو بذاریم که همه اون احتمال مرتفع باشد، در این حال یه چیزی رو ما بگیم تهش اینو حسن میبینن. آیا میخواید بگید اینها از محضرتون که اصل حسن و قبح رو قبول دارن بعد در تشخیص حسن و قبح با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن؟ به نظر میاد در اینجا اون چه که مشکل ایجاد میکنه و سبب اختلاف میشه تزاحمه. اینا در تشخیص اهم و مهم دچار اشکال میشن، چون فعل دیگه، فعل میخواد از شخص صادر بشود. الان تشخیص این که در این موقعیت در این شرایط با این قیود با این ویژگی ها با این مطالب آیا بازم این حسنه یا نه قبیحه. شما گاهی اوقات مردم عادی هم که شما مراجعه میکنید مثلا طرف خیلی جدی گرفته مسئله رو، میگه آقا من دروغ نمیگم. میگم آقا تو دروغ نمیخواد بگی، نه وسط دروغ اصلا نگو، لازم نیست حرف، میگه نمیشه از من بپرسن من دروغ نمیتونم. میگم آقا تو یعنی گایا مثلا این مطلب نمیتونه بفهمد این رو که حالا دروغ نمیخوایم بگی، اگر از تو پرسن که مثلا فرسون شما این دیدی یا ندی توریه کن مثلا، دقت میکنی چی عرض کنم؟ میگه آقا من تو این یه روزی که اینجا بودم که ندیدمش، که حالا این 3 سال پیشو که نمیگم که، تو یه هفته ندیدمش، دقت کن چی عرض. اینو سختش ها، مراد این که یعنی یا چیز، حالا از این بریم جلوتر، دروغ میگم من دروغ نمیگم، میگم خب بابا تو دروغ نگی اینو میکشنش، و آدم بیگناهیه مثلا، جاش لو میره، دقت بکن. میگه من اینطور نمیتونم، اگر بپرسن آقا آیا تو خونه هست یا نیست، من نمیتونم بگم نیست، بگم بله هست،
برن بکشنش، من چاره ندارم دیگه، مشکل خودشه، میخواست نباشه تو خونه، مثلا مبارکتی که اینطور هستش. بله این آقایی برای ما نقل میکرد در تهران، گفتش که ما عروسی یکی از بستگان رفته بودیم، تو منزلشون بود قبل از انقلاب، البته این آقا خودش هنوز ضد انقلاب بود، البته که خیلی شاید براش فرقم نمی‌کنه، و قبل از انقلاب که عروسی در تهران منزل یکی از بستگان رفته بودیم، عرضم خدمتتون که بعد یه خورده مهمونا که آمدن، من دم صاحب خونه خیلی نگران شد و ناراحت شد و از این حرفا و فلان ها، و بعد گفتم چی شده فلان، که آخه ما یه مهمونی داریم اینجا، کار سخت شد برای ما. گفتم چطور؟ گفت این آقای اسدعلی خامنه‌ای این تو خونه ما مخفی شده، بعضی از این مهمونا که اومدن اینا قرار نبود بیان، نه اینا ساواکیان مثلاً، که و اینا یه وقت تو خونه بالاخره رفتی بشه اومدی بشه ببینن ایشونو مشکل ایجاد میشه. از اون ورم این بنده خدا این آقای خامنه‌ای به من پناه برده، من چیکارش کنم، بیرونش بکنم، نمیفهم چیکار کنم، تکلیفمو نمیفهم. گفت دیگه با هم دیگه رفتیم خدمت ایشون، خدمت آقای خامنه‌ای، و گفتیم قصه اینه، این مهمونایی که اومدن لاشون چند تا ساواکی هم از فامیلشون بودن، خب ساواکی بود اینا هم اصلا بالاخره مناسب نیست. گفتم نه من میرم هیچ مسئله نداره پس الفا. بعد بهشون گفتم، من بهشون گفتم که شما کجا میری؟ گفت میرم جایی که چرب‌تر باشه، مثلا تو اینجا عروسی شامه، من تو میرم جایی که شامش چرب‌تر حال مزاحم میکنه. عرض مثلا تو که حالا مراد این که میگه آقا من چیکار دارم؟ اگر اون ساواکی بگه در ذهن ما امشب عروسی اومدیم فلانی هم خونه شما هست یا نیست، من دروغ نمیتونم بگم بله هستش، اصلا همین طبقه بالاست، دقیقاً فرض مگر خودش رفته باشه دیگه، مشکل خودش برطرف کرده باشه. منظور میخوام حالیش، یعنی احساس میکند این راستگویی اینقدر مهمه ولو منجر بشه به قتل ابریا مثلا، دقیقاً فرض چی عرض کنم، نمیتونه این در تزاحم تشخیص بده اهم و مهم رو، اما در این که اصل راستگویی درست خوبه اینو تشخیص بده، در این که انسان کمک بکند به ابریا و بیگناهان که اینا کشته نشن اینم تشخیص میده، میگه هر دوش خوبه، انسان به بیگناهان کمک کنه که اینا کشته نشن کار خوبیه، راستگویی هم کار بدیست. از اون طرف عرض مذارت دروغگویی کار بدیه، این که انسان سبب شود که انسانهای بیگناه کشته بشن اینم کار بدی هست. اما حالا کدوم تقدم تأخر اهم فل اهم؟ دقت میکنی چی از کنم؟ در تشخیص اینها ما بگیم که عرض محضر مبارکتون که در اینجا ما گیر داریم و مشکل داریم. این یک نکته که اینجا وجود دارد. نکته دیگر این هست که به هر حال اینی که ما بگیم که اگر چیزی بخواد مضمونت و صحه باشد، مضمون و صحه باشد، این حتما باید از عقل محضرتون که اموری باشد که در حقیقت اغلا بر اون اتفاق نظر دارن، چون بیانش تا آخر به همینجا منجر میشه، محقق اصفهانی که اغلا بر اون اتفاق نظر دارن، از اینجا میفهمیم این ناشی از حق به نفسه، ناشی از حق به نفسه، یعنی اگر اغلا همگی اشتراک نظر داشتن برای یه مطلبی، این نشون میداد که این ناشی از عرض محضرتون که حق به نفس استش. نه اینطور نیست، ما گاهی اوقات میبینیم که اموری برای بعضی از اشخاص بدیهیه و برای ما از امور نظریه، او انقدر براش واضحه که اصلا استدلال نمیخواد، یعنی چی داری میگی؟ دقیق برای چه کنم؟ اما برای من جای بحث داره. او یک از یک هوش و استعدادی برخوردار هست، از یک تجربهی برخوردار هست، از یک اطلاعاتی برخوردار هستش که این امر براش بدیهیه، ولی برای من این امر بدیهی آقا نیست. اگر به او عرضه بشود تصورش به تصدیق منجر میشه، برای من اینطور نیست. مثلا دقت کنید شما کنم، من اصلا ندونم تصور بکنم نه هیچ، او اصلا تمام از این مراحل عبور کرده است، من هنوز تو اول کار چیا گیر کردم. لذا در اینجا هم ما بگیم که اینطور هست. و ثانیاً این که ما گاهی اوقات میشود که در بدیهیات هم تشکیک میکنیم، این تشکیک اون ناشی از بیعقلیمون نیست، ناشی از کودن بودنمون نیست، نه ناشی از هجوم شبهات، اینقدر به ذهن ما شبه حمله کرده، اینقدر این انقلت ها و احتمال ها و صدر از این قبیل هجوم آورده، نمیذارد ما این بدیهی رو بپذیریم به بداهتش. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ یا گاهی اوقات میشود که اینم نمیشه این کار کرد، گاهی اوقات اون اشتها و علاقهی که خود ما به یک سمتی داریم، اینم ناخودآگاه روی ذهن ما
اثر میگذارد که مجموعش بشه شبهات و شهوات. اینا در مجموع عرض منظرتون که اینها روی ذهن ما چی اثر بگذارد و ذهن ما رو به یک سمتی ببره. پس در نتیجه خلاصت الکلام این که ما اگر شما به دنبال چنین براهینی هستید تا ضمانت حقانیت قضایای عقل عملی داشته باشید، نه، ما چنین چیزهایی نداریم و اولا اصل کلام شما را هم قبول نداریم که ضمان حقانیت به همونی باشد که شما میفرمایید. ثانیا برای اینکه در بحث عقل عملی هم ما چنین مطلبی رو عرض محضر مبارکتون که نداریم. یه نکته ای هست در بحث تصور، البته حالا اینا به مرور هم چیزای نکاتی گفته شده، حالا باز چون دیروز هم بعد از درس بعد از رفقا این نکته رو بالاخره اشاره داشتن، من این مثال رو براشون عرض کردم، برای رفقایی که نبودن هم این مثال رو عرض بکنم. در بحث تصور مصلحت و مفسده و از اون طرف حسن و قبح، ببینید یه مثالی رو ما دیروز عرض کردیم، عرضم خواهدتون که در باب قضا خوردن، عرضم خواهدتون که وقتی یه همایشی بود 20 سال پیش، بله، تازه این بحثای پلورالیسم و اینها مطرح سر زبون‌ها افتاده بود، خیلی افراد خوششون میومد هی همایش برگزار میکنند در این زمینه‌ها. عرضم که بعد یک سخنرانی که حالا معروفه، نمیخوایم نام ببریم، ایشون اومد گفتش که مثلا یعنی چه این پلورالیسم معرفتی فلان؟ قرمه سبزی دیگه، قرمه سبزی یه چیزه، بله، قرمه سبزی که ما چند تا فهم از قرمه سبزی داریم، قرمه سبزی یک چیز بیشتر نیست، هممون هم میفهمیم قرمه سبزی چیه دیگه، اینجا یعنی چه فهمای متعدد وجود داشته باشه دیگه. بعد از اون هر کسی اون همای سخنرانی کرد یه اشاره به قرمه سبزی هم داشت، یعنی اینقدر این ظاهرا چی بود، البته اون تنه داشتن بهش میزدن و اشکال میکردن، لکن البته که مثال قرمه سبزی رو دیگه کسی رها نمیکرد چون خیلی مثال چسبید. حالا ما مثال قرمه سبزی رو میتونیم مطرح کنیم یا مثال های دیگه غذایی که شما دوست داشت، کلی میگیم. یه وقت است ما میگیم غذا ویتامین داره، ها، غذا ویتامین داره، خب حالا که داشته باشه من چیکارش بکنم؟ این فعلی رو ناظر به فعل خاصی نیست، غذا دارای این ویتامین هاست، مثلا پروتئین داره، پس توی یه مورچه سوسکی چیزی هم توش بوده پروتئین هم پیدا کرده، مثلا مبارکتون که خیلی خوب، نه من گوش دارن نه. حالا موضوعات گوش داشته باشن، از خواهدتون که پروتئین هم دارد، برای آقا گوشتم گرون هست، بله، عرض خواهدتون که بله پروتئین داره، ویتامین داره، خب حالا سمه ماده هیچ داره. یه وقت است من به شما میگم که آقا غذا خوردن خوبه، غذا خوردن مفیده، غذا خوردن لازمه، ها، این اون تفاوتی است که آقایون میگذارن بین مصلحت و حسن. میگن اونجا یا بگیم مدرک عقل نظری، مدرک نظری و مدرک بفرمایید که عملی، میگن اونجایی که شما تشخیص میدی غذا ویتامین دارد، دقت میفهمی چه عرض کنم، اصلا یه شیمیستی یا اصلا شیمیدانی، آن آمدی اجزا این غذا رو بررسی میکنی، اجزایی میگه آقا دارای این اجزاه، دارای این مولکول هاست، دارای این مثلا، اصلا چون چه کار داری به امر دیگه، داری غذا رو تجزیه میکنی، آقا این مواد داخلش موجوده، اینا ناظر است به عقل نظری، خب ناظر به فعل مکلف نیست، ها. اما اونجایی که شما میایید میگه آقا این غذا خوبه، این غذا خوبه، ها، خوردنش مثلا یا پختنش مثلا، دقیقا میفهمم چه عرض کنم، غذا پختن خوبه، غذا خوردن خوبه مثلا، اونجاها شما این ناظر است به عقل عملی، چون ناظر به فعله، ناظر به یک فعل خاصی هستش، دقیقا میفرمایید. در حقیقت ما در قسمت مصلحت و مفسده میایم اونجا لحاظ میکنیم اصل اون ویژگی اون مطلب رو، که آقا این داره چه ویژگی هاییست، داره چه ویژگی هاییست، اول مثلا تو اون ویژگی ها رو برمیشوریم، بعد اگر آمدیم اونها رو تبدیل کردیم به این که خب حالا که اون این ویژگی ها رو دارد و من انسان هم که نیاز دارم به این که چنین ویژگی هایی رو ازش بهره مند بشوم، پس خوب است که من فعلی انجام بدهم که به اون ویژگی ها دست پیدا کنم، مثل همون قصه غذا، میفهمم که این غذا ویتامین داره، بدن من انسان هم به ویتامین نیاز داره، پس خوبه من یه کاری انجام بدم که به اون ویتامین ها دست پیدا بکنم. این یه نکته. نکته دیگر این هست که ما البته حالا این بحث این که عقل نظری و مدرک عقل نظری آیا صرفاً به کمال و نقص برمیگردد، بعضی خب اینو بحث لذت هم مطرح میکنند، خود لذت هم مثلا بگیم مبنایی باشد و بیراه هم نیست، حالا در جای خودش عقل نظرتون که، لکن تصور نشود، چون تو مثالی که ما زدیم مثال ممکنه تصور خاطئی ایجاد کرده باشد که چی؟ که همیشه عقل عملی تشخیصش، یا بیان دیگر بگیم همیشه حسن و قبح ناشی از بفرمایید که کمال و نقص هستند، یعنی چون کمال و نقصی هست بعد حسن و قبح مطرح میشه. نه اینطور نیست. بله گاهی اینطور هست گاهی اینطور نیست، یعنی گاهی اوقات میشه اینا به هم دیگه مربوطن، گاهی به هم مربوط نیستن، گاهی اوقات اصلا مسیر به عکس طی میشه. من مثال بزنم برای شما، ببینید این کمال و نقصی که مطرح میشود گاهی اوقات به حکم عقل نظریه به شکل مستقلی از حسن و قبح، اصلا ما کاری نداریم که حسن است یا قبیح است، خود این کمال و نقص وجود داره. به طور مثال مثالی که براش به عنوان مثال حالا شایع و سنتی مطرح میشه بحث علم و جهل، یا بعضی مثال قدرت و عجز رو مطرح میکنن، یا امثله دیگه. حالا علم و جهل بازی مقدار چیز تر است. علم و جهل میگن آقا علم کماله، جهل نقصه. ما اینجا اصلا کاری به عقل عملی نداریم، مثلا اون مثال ویتامینی که عرض کردم، ما کاری به عقل عملی نداریم، این خودش یه کمالیست، علم خودش یه کمالی هستش، و از اون ور جهل بگیم که یک نقصی هستش و اموری از این قبیل که باشن که این ربطی به عقل عملی ندارد. بله میشه منجر بشه، اما میشدم نشه، از کاری بون ندارد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خودش به خودی و خود مستقل. گاهی اوقات اصلا به عکس، یعنی نه تنها حسن و قبیح، نه تنها نقص و اوتخانکم حسن و قبیح و مصلحت و مفسده اینها جدا است که هم دیگه هستن، و البته می شود حسن و قبیح را از کمال و نقص استفاده کرد، گاهی به عکس اینه، یعنی اتفاقا این کمال و نقص است که از حسن و قبیح استفاده می شود. اگر مناقشه نکنید بنده این رو عرض بکنم خدمتتون، چه بسا بگیم کذب از همین قبیله. ما اول میگیم کذب قبیح هست، خوب توجه فرمایید، اول میگیم کذب قبیح هست به حکم عقل عملی، میگیم الکذب قبیح، دروغگویی قبیح هست به حکم عقل عملی، بعد که میگیم به حکم عقل عملی قبیحه، بعد میگیم نقص، نقص بودن نتیجه میگیریم، بعد میگیم بر خداوند محاله. بر خداوند چی آقا؟ محاله. پس اگر شخصی به هر دلیل و صغرویان یا کبرویان حکم عقل عملی به قبح کذب رو قبول نداشته باشه، یعنی یا اساسا عقل عملی رو قبول نداره، کذب بفرمایید که قبیح بودن کذب رو قبول نداره، حجیت و حقانیت اینو به هر دلیلی قبول نداره، این رو دقیقا اصلا منکر حسن و قبحه، بعد کنید یک کسی داریم دیگه یه منکر، منکر اصلا مطلقا منکر حسن و قبحه. اگر کسی کلن منکر حسن و قبح بود یا لااقل قبح کذب رو قبول نداشت، در نتیجه کذب نقص نیست و در نتیجه بر خداوند محال نیست، بیش اشکال نداره خدا دروغ بگه، هیچ اشکال نداره از محضر مبارکتون که. لذا میخوام بگم بعضی مواردم از این قبیل میشود، لذا اینها رو حکم کلی ما در اینجا نمیتوانیم صادر بکنیم و در مواردش با هم دیگه مختلف هست. برحال حالا ما بازم میخواستیم که اطاله کنیم، منتها دیگه طبق ساعت وقت تمام هست، از این بگذاریم. اما به هر حال ما آرام آرام هم که جلو میریم رفقا، بحث رو اگر توجه بکنن به مرور این ذهنیت شکل میگیره. این جمله آخرم باشد، سیدان الاستاد آیت الله حائری همین بحث رو که ما خدمتشون میخواندیم ارسان خواهدتون که ایشان تو همون اوائل بحث اینو فرمودن که استاد ما آقای صدر وقتی وارد این بحث شد، یعنی درس خارجش به اینجا رسید، وارد این بحث شد خودش منکر حسن قبح عقلی بود، اصلا با انکار حسن قبع عقلی وارد شد، یعنی مبناش مبنای محقق اصفهانی بود، محقق اصفهانی عقلایی قبول داد نه عقلی، دقت میکنید مبناش مبنای محقق اصفهانی بود و کاملا ارسون خطون که با همون رأی جلو آمد، یعنی شروع کرد بحث رو، لکن وقتی بحث تمام شد ایشون کاملا حسن قبع عقلی رو قبول داشت، به تعبیر آقای حائری با تمام عرض عریضش تمام عرض عریضش میگم، یعنی با انکار وارد، خودش هم در ضمن بحث جلو میومد، با انکار وارد شد و با قبول کلی و کلان از این بحث خارج شد. حالا لعل ما هم از همین قبیل باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.